الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض شد که از مستثنیات اعیان نجس بیع بعضی از انواع کلابه، فی الجمله فرمودن که کلب غیر حراش بیعش جائزه، و علت این که فرمودن فی الجمله بیعش جائزه به خاطر اختلافی است که در بعضی از انواع سگهای غیر حراش وجود دارد. قدر متیقن از اخبار و معاقد اجماعات مبنی بر جواز بیع کلاب سید سلوقی هستند. یکی از انواع سگ هاست، یعنی یک نوع خاصی از سگ های شکاری، یک نژاد خاصی از سگ های شکاری که ما در فارسی به اونها میگیم سگ تازی. قسم دوم مطلب سگهای شکاری است غیر از سگ تازی، غیر از سلوقی، کلب و سید غیر از سلوقی. آیا بیع این قسم جائزه یا نه؟ اینجا هم فرمودن که معروف این است که بیع این نوع از انواع سگها جائزه، و دلیل بر این مدعا هم قبل الاجماع روایات مستفیضه. سوال کردیم دیروز که این یدل علیه قبل الاجماع یا بعد الاجماع یعنی چه؟ مطالعه فرمودیم دیگه، حالا شروعش خوب بود ولی پایانش خوب نبود. بله، خب در کدوم تعبیر این معنا رو داره؟ احسن. وقت یدل علیه بعد الاجماع چیه معناش؟ خب حالا شما تقریبا خیلی خوب بود. حالا غیر از قسمت اخیر ببینید، ما در مورد اجماع وجه حجیت را صرف کاشفیت از رأی معصوم می‌دانیم. اگر میگیم اجماع حجته، فقط به خاطر اینکه کشف از رأی معصوم می‌کنه. لذا در مورد اجماع مهمترین نکته اینه که مستند مجمعین معلوم نباشه، یعنی معلوم نباشد مجمعین به چه دلیل و با چه مدرکی به این نظر و فتوا رسیدن. یعنی ما همینقدر ببینیم که مجمعین بر یک نظری اتفاق دارن، حالا طبق مبانی که در باب اجماع هست کشف حجیت اجماع بکنیم. خب اینجا گاهی از اوقات مجمعین همگی دلیل و مدرکشون روشنه، معلومه اگر همه فتوای به یک حکمی دادن همه به خاطر وجود این روایاته. گاهی از اوقات مدرک مجمعین معلوم نیست. اگر مدرک مجمعین معلوم باشد این میشود اجماع مدرکی، که حالا به نظر مرحوم شیخ اجماع مدرکی حجت نیست، یعنی نباید برای ما مستند مجمعین معلوم باشه تا بتونیم کشف رأی معصوم بکنیم. اما اگر مدرک مجمعین معلوم نباشه این اجماع اجماع معتبره. تعبیر یدل علیه قبل الاجماع هر جا تو مکاتب به کار رفت در مقابلش یدل علیه بعد الاجماع. یدل علیه قبل الاجماع اشاره به این دارد که مستند مجمعین همین اخبار و روایات، یعنی مدرک اجماع معلومه. اما اگر گفت یدل علیه بعد الاجماع، یعنی اجماع مستقلا دلیلیت داره، فقها اتفاق نظر دارن، ما کشف رأی معصوم هم کردیم، در کنار او مستقلا خود روایات هم به عنوان یک دلیل قابل اعتماد هست. پس اگر گفت یدل علیه قبل الاجماع این اخبار مستفیضه، اینجا ما یه دلیل بیشتر نداریم. دلیلمون چیه؟ روایات. چون اجماعمون اجماع مدرکی است و ضعیف. اگر گفت یدل علیه بعد الاجماع، یعنی در واقع داره به دو تا دلیل اشاره میکنه، یکی اجماع مستقلا، یکی هم اخبار و روایات. پس اینجا دلیل ما بر جواز بیع کلب سید غیر سلوقی یه چیز بیشتر نیست و اون هم اخبار مستفیده. اجماعی که در اینجا ادعا شده و گفته شده و وجود داره این اجماع اجماع مدرکی، چون مستند مجمعین در اینجا معلوم همین روایاته. یعنی همه کسانی که اومدن تو کتابهاشون فتوا دادن دلیلشو این اخبار ذکر کردن، یه وقت میدید دلیلشو ذکر نمی کنن، میگن این اجماعیه، اما یه وقت میدن به خاطر این اخبار حکم میدن و میگنم اجماعیه، اون وقت اینجا این اجماع ما میشه مدرکی، میشه یدل علیه قبل الاجماع المهدی عن الخلاف والمنتهى والإيضاح و غیرها الاخبار المستفیضه. هفت روایت رو اینجا مرحوم شیخ نقل میکنن، پنج روایت دلالتش منطوقیه، دو روایت دلالتشون مفهومیست، یعنی مفهومه اون دو تا روایت دلالت میکنه. پس ما مدعامون چیه؟ جواز بیع کلب سید غیر سلوکی. حالا روایت ها رو بخونیم. منها قوله علیه السلام فی روایت القاسم ابن الولید قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن ثمن الکلب الذی لا یسید. کلبی که سید نمی کند قال صبت. پس سگهای غیر شکاری فرموده صبت. اما سیود فلا وقت به، اما کلب سید اشکال نداره. خب ببینید اینجا این سیود را مقید به سلوقی و غیر سلوقی نکرده، مطلق کلب سید اما از این که سلوقی باشد یا نباشد، بسته به این روایت به اشجاز. و منها از صحیح ان ابن فضال ان ابی جمیله ان لی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الکلب سیود یبا، آیا سگهای شکاری معامله میشن؟ قال علیه السلام نعم و یؤکل ثمنه. حضرت فرموده صریحا بیع اینها بله اشکالی نداره، پولش هم خوردنش حلال و جائز. خب این روایت هم دلالتش بر جواز بیع کلب سید غیر سلوقی منطوقیه، یعنی اطلاقی که در این روایت هست کلب سیود دلالت بر جواز. پس هم روایت قبلی اطلاق داشت نسبت به غیر سلوقی رو میگیره، هم این روایت. و منها روایت ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان ثمن کلب سید، قال لا بأس به، اشکال نداره. و اما الاخر، اما الاخر یعنی اما غیر سید، سگ شکاری، خب اینم مطلقه، اما سلوگی و غیر سلوگی، پس دلالت اینم به منطوقه بر جواز. اما غیر سگهای شکاری فلا یحل ثمنه. و منها ما ان دعائم الاسلام للقاضی نعمان المصری ان امیر المؤمنین علیه السلام انه قال لا بأس بثمن کلب سید، اینم باز دل اطلاق و به دلالت منطوقی دلالت میکند بر جواز بیع کلب سید. این دو روایت، یعنی در حقیقت سه تا روایت، بله چهار تاش، سه تاش منطوقیه. هر موضوع شما سه تاش مفهومی، بله یک و دو و سه، چهار تا، چهار تا منطوقیه، سه تا مفهومی. و منها مفهوم و روایت ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثمن الخمر پول شراب و مهر البغی یعنی اجرت زنا، این مهر یعنی اجرتی که در برابر زنا، پولی که از راه فاحشگی و زنا به دست میاد، و ثمن الکلب الذی لا یصطاد من الصبح، پول سگی که صید نمی کنه حرام. خب این منطوقش راجع به کلب غیر صیده، مفهومش چیه؟ ثمن کلب صید یعنی الذی یصطاد لیس بصبح. و منها مفهوم و روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله علیه السلام، بله راشید عبدالرحمن ابن ابی عبدالله عن ابی عبدالله علیه السلام قال ثمن الکلب الذی لا یصید سحت، کلب غیر صید ثمنش حرامه. ولا بأس بثمن الحره، اما پول گربه، خرید و فروش گربه اشکالی نداره. خب اینم مفهوما دلالت بر جواز بیع کرد. یعنی مفهومش این میشه که کلبی که یسیر پولش صحب نیست. این حجیت بس حجیت مفهومه، نه این محل اشکاله. بله این حالا بر فرض اعتبار و حجیتشه، این محل اشکاله و نمیشه به اصطلاح مفهوم اینها اخذ کرد. اون یه اشکالیست که اینجا هست. بله مؤید میتونه باشه. و باز اینم البته مفهومه دیگه، حالا تعبیر مفهوم رو ایشون نیورده اینجا. و مفهوم مرسلت صدوق که در این مرسل این تعبیر آمده، سمن الکلب الذی لیس بکلب صید صفتون، این هم مفهومش این است که پس اون کلبی که کلب صیده بیعش جایز. خب ببینید پس چهار روایت منطوقاً و سه روایت مفهوماً مدعای ما رو ثابت کرد. مدعا این بود سگ سید غیر سلوکی بیعش جایز. هیچ کدوم از اینا به خصوص نگفته سگ سید غیر سلوکی، همه گفتن مطلق سید کلب سید بیعش جایزه و این به اطلاقش شامل وانهنفی میشه. پس عمده نقطه محل اتکا برای استدلال چیه؟ اطلاق این روایه. حالا یا اطلاق در ناحیه منطوق و یا اطلاق در ناحیه مفهوم، همه پایه استدلال بر اطلاق این روایه کلب و سید. خب این شامل سلوکی میشه، شامل غیر سلوکی هم میشه. پس کلب سید غیر سلوکی به واسطه اطلاق این روایات به اشکال میشه. خب اینجا یه اشکالی متوجه استدلال به این روایات شده که این اشکال متوجه همین اطلاقه. شما قبلا خوندید، در اصول خوندید که یکی از اموری که به اطلاق ضرر میزنه و آسیب میزنه و اطلاق رو از بین میبره انصراف. اگر در یه جایی انصراف پیدا بشه، انصراف یعنی این که این لفظ مطلق را که به حسب ظاهر یک فراگیری و شمولی درش هست، این رو از این اطلاق خارج کنه، برگردونه به یه بخش خاص. خب این آقا اومده ادعا کرده اینجا این اطلاق منصرفه به کلب سلوقی. درسته تو همه اینا گفته کلب سید بیعش جائزه، ولی مراد از کلب و سید مطلق و کلب سید نیست، مراد مطلقه، مراد کلب سید سلوکی است. یعنی میخواد بگه این روایات اثبات جواز بیع سید غیر سلوکی را نمی کنه، ادعای انصراف کرد. خب میگید چرا ادعای انصراف میکنی شما؟ این مستشکل میگه به همون دلیلی که شما معاقد اجماعات را مختص سید سلوقی قرار دادید، به همین دلیل این اخبار هم انصراف پیدا میکنه به غیر سلوقی. این ادعای انصراف که در اینجا شده. مرحوم شیخ به این اشکال سه تا جواب میدن. سه تا جواب، خوب دقت کن. جواب اول مرحوم شیخ این است که انصراف محتاج به منشأ، منشأ انصراف غلبه در استعمال، و اینجا چنین چیزی وجود نداره. خوب دقت کنید، قبلا در اصول فقه هم خوندید که انصراف که همینجوری تحقق پیدا نمی‌کنه. یه لفظ مطلق که همینجوری منصرف به یک به اصطلاح بخشی از مطلق نمیشه، منصرف به مقید نمیشه، این احتیاج به منشأ داره. منشأ انصراف غلبه در استعمال. غلبه در استعمال یعنی چی؟ یعنی این که یه لفظ مطلقی اونقدر در معنای مقید استعمال بشه که وقتی اون لفظ مطلق به کار میره، ذهن مستمعین از اون معنا، از شنیدن اون لفظ دیگه به معنای مطلق منتقل نشه، بلکه مستمع با شنیدن این لفظ ذهنش منصرف بشه به اون مقید. فرض کنید حالا این که ما میگیم مثلا کلمه نان و خبز، خب یه معنای مطلقی داره، اما فرض کنید که در یک جایی اصلا مردم ذهنشون از شنیدن کلمه نان به یک قسم خاصی از نان منصرف بشه، چون کلمه نان عمدتا در اون استعمال شده. در مقابل غلبه در استعمال، غلبه در وجود خارجی، غلبه در وجود خارجی یعنی این که یک مصداق، یک فرد، یک نوع خاصی از مطلق در خارج بیش از بقیه انواع پیدا بشه. مثلا فرض بفرمایید که لحم یه لحظه مطلقه، اما در اکثر قصابی های ما گوشت گوسفند بیشتر پیدا میشه، این غلبه‌ای در وجود خارجی است. حالا ممکنه یه جایی هم غلبه‌ای در استعمال باشه، هم در غلبه‌ای در وجود خارجی باشه، اما به هر حال غلبه گاهی به لحاظ استعمال، گاهی به لحاظ وجود خارجی است. اون چیزی که منشأ انصراف، قبلا هم خوندید، غلبه در مقام استعمال، یعنی یه لفظی اینقدر باید استعمال بشه در مقید که وقتی شما اون مطلق رو میشنوید ولو هیچ قیدی هم کنارش نباشه، خود به خود ذهن شما منصرف به اون مطلق بشه، به اون مقید بشه. با توجه به این توضیحی که عرض کردم، جواب اول مرحوم شیخ روشن میشه. جواب اول اینه، انصراف رو ما قبول نداریم، چون انصراف محتاج منشأه، منشأ انصراف غلبه در استعماله، و اینجا غلبه در استعمال وجود نداره. یعنی این چنین نیست که کلب و صید استعمال شده باشد غالباً در کلب صید سلوقی، که بگید حالا این روایات حمل می شود بر صید سلوقی. اگه بخواد این روایات رو حمل بر صید سلوقی بکنین تا غیر سلوقی خارج بشه، این باید اثبات بشه کثرت استعمال و غلبه در استعمال، و چنین چیزی وجود نه. این اول. ثانیاً سلمنا، اصلا منشأ انصراف غلبه در استعمال نباشه، غلبه در وجود خارجی بشه، اصلا با شما مماشات میکنیم. ملاک انتراک غلبه در وجود خارجی بشه. بریم ببینیم آیا در خارج وجود سگهای شکاری تازی و سلوخی واقعا بیشتر از انواع سگهای شکاری دیگر، حتی به حسب وجود خارجی هم چنین غلبه ای نیست که مثلا این نوع از سگهای شکاری اینقدر زیاد باشن، مثلا 60%، 70%، 80% سگای شکاری سلوخی باشن. بگیم به خاطر این که وجود خارجیش اینجوریه، پس این کلب و صیدی که تو روایات آمده اینو حمله بر سلوخی بکنیم. غلبه در وجود خارجی هم نیست، پس نه غلبه در استعمال داریم نه غلبه در وجود خارجی داریم. به چه دلیل بیاییم ادعای انصراف بکنیم؟ به چه دلیل این اصداقی که تو این روایات وجود داره رو خراب بکنیم، دستش بزنیم، حمله بر مقید بکنیم؟ جواب سوم این است که سلمنا، اصلا عرض حضور شما در روایاتی که منطوقاً دلالت میکنه بر جواب این مسئله رو بپذیریم، انصراف رو بپذیریم، تو روایات مفهومی که اصلا دیگه انصراف معنا نداره. تو این سه تا روایت اخیر که مفهوماً دلالت بر جواز بیع صید غیر سلوکی کرده دیگه منشأ، بله این به اصطلاح منشأ انصراف در روایاتی که مفهوماً دلالت بر جواز میکنن معنا نداره، انصراف معنا نداره. چجوری میخواد انصراف پیدا کنه؟ چرا تو اینا معنا ندارد؟ تو این روایات عرض به حضور شما مفهومی، این چراش رو در موقع تطبیق توضیح میدم. ببینید، ثم ان دعوا انصراف هذه الاخبار، ادعای انصراف این اخبار، کم معاقد الاجماعات المتقدمه، چنانچه معاقد اجماعاتی هم که گفتیم منصرف به سلوقی بود فقط دیگه، ها؟ این همون اشکالیست که عرض کردم. بگیم اینجا این مطلقه های ما منصرف هم به چی؟ انصراف به چی دارن؟ الی سلوقی. درسته گفت کلب سید ولی منظور سلوقیه. این ضعیفتون. چرا؟ به من الانصراف، یعنی که ما انصراف رو قبول نداریم. چرا؟ چون انصراف منشأ میخواد. منشأش چیه؟ غلبه در استعمال. و اینجا غلبه در استعمال، این لعدم الغلبت المعتدبه ها، غلبه قابل توجهی ندارد در خارج. این جواب دوم ایشون گفته. جواب اول اینه: من دون غلبت الاستعمار، چون داره علا فرض تسلیم کون مجرد غلبت الوجود من دون غلبت الاستعمار. یه راست رفته سراغ جواب دوم. جواب اول اینه که بابا اصلا ملاک غلبه در استعماله و اینجا غلبه در استعمال سلمنا، ملاک غلبه در استعمال نباشد، غلبه در وجود بشه. لعدم الغلبه المعتد بها خارجان، غلبه قابل توجهی سگای تازی به غیر تازی نداره. من دون غلبه الاستعمال منشأ لل انصراف. بله، چنانچه معاقد اجماعات متقدمه که دال بر جواز بیع سید بود منصرف بود به سید سلوقی، همونطور که اون منصرف شد و منحصر شد در سلوقی، اخبار را ما همین کار میکنیم. شما چرا بین اجماعات و اخبار فرق میگذارید؟ اجماعات نسبت به اون، اخبار مطلقه. مع این اشکال پاسخ سوم شیخ به این اشکال، مع انه یعنی ان این انصراف لا یسهو فی مثل قولهی ثمن الکلب الذی لا یسید او لیسه به کلب سید. این الذی لا یسید همون روایت عبدالرحمن، شبیهش هم روایت ابی بصیر، و لیسه به کلب سید هم که همین مرسله صدوقه. یعنی این سه تا روایتی که مفهوما دلالت میکنن، انصراف در این روایات معنا نداره. ما انصراف اگر حالا دیگه خیلی هم مماشات بکنیم تو اون چهارتا منطوقی ها، تو این مفهومی ها انصراف نداره دیگه. اینا رو چکار میخواید بکنید؟ این که دیگه مشکل نداره. حالا چرا؟ چرا اینجا انصراف نیست؟ ببینید ایشون میگه ما وقتی به این روایات دقت میکنیم، همین روایت عرضوزور شما عبدالرحمن، در روایت عبدالرحمن در واقع اومده گفته الکلب الذی لا یسید، بله، یعنی قید زده، صفت آورده، الکلب الذی لا یسید در مقابل الکلب الذی یسید. خب وقتی که قید زده میشه، ما از این تقیید چه میفهمیم؟ ظاهرش این است که این قید دخالت در حکم داره. وقتی ما میایم میگیم این مقید شده به الذی لا یسید، یعنی به واسطه این قید، این سید، این لفظ مطلق منقسم میشه به دو قسم که حکمشون هم با هم متضاده. الذی لا یسید حکمش صحبه، و اون که این قید رو ندارد و یسیده حکمش جواز. اون وقت با عنایت به این که اساس تقیی برای اینه که بگه بابا کلبی را که سید نیست بیعش جائز نیست، ولی کلبی را که سید هست بیعش جائزه، مرجع تقیید به این برمیگرده. خب حالا بسیار خوب، اینم ما قبول داریم. چه نتیجه ای داره؟ لازمه این ثبوت جواز است برای کل متصف به صفت الاسکیان. وقتی ببینید این دو سه مطلب رو کنار هم بذارید، تو روایت داره الکلب الذی لا یسید، کلبی که سید نمی کند پولش حرام. مطلب دوم ذکر قید و تقیید نشان دهنده وجود دو حکم متضاد برای واجب قید و فاقد قید، یعنی الذی لا یسید بیعش جائز نیست، الذی یسید بیعش جائز. لازمه این تقیید ثبوت جواز برای اون نوع دیگری که این قید را ندارد، الذی لا یسید را ندارد. ببینید لأن مرجع تقیید، منظور از این تقیید چیه؟ همین الذی لا یسید یا لیس بکلب سید، این قید دیگه. خب الذی لیس بکلب سید یا الذی لا یسید، یعنی این وقت اتصاف به این وقت و به این قید الى ارادت مایسه و انها سلب و صفت الاتقیاد. بازگشت این تغییر به چیه؟ به این که میخواد بگه بابا اون چیزی که صفت استیاد از او سلب بشه، هر جا بشه صفت سید را سلب کرد پولش حرام، و هر جا نشه این صفت را سلب کرد پولش جایز. نمیشه بگین هر کلب سیدی ولو غیر سلوقی، همه انواع کلب سید، نمیشه عرض حضور شما صفت استیاد را و سید کردن را از او سلب کرد. خب وقتی جایز نباشه پس پولش هم میشه حرام. اینم اشکالش. و کیفکان یعنی چه اطلاق را ما از مفهوم به دست بیاریم چه نیاریم، چه اطلاق را از مفهوم به دست بیاریم چه از روایات، از اون به اصطلاح چهار تا روایتی که به منطوق دلالت میکرد. چون جواب سوم منتهی شد به این که خیلی خوب فوق شما در اون چهار تا روایت اول اشکال ایجاد کنید، این سه تا چیکار میخواد بکنید؟ بالاخره پس ما روایت داله بر جواز داریم، لذا کیفکان میگه یعنی چه اطلاق را از راه مفهوم به دست بیاریم چه از راه منطوق و مفهوم هر دو. حالا مجال لدعول انصراف، اصل ادعای انصراف قبول. خب تا اینجا نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد ما دلیل آوردیم بر جواز بیع کلب سید غیر سلوقی. بعد ایشون میگه که اصلا ما بالاتر به شما میگیم، ما قبلا گفتیم شیخ مفید و شیخ طوسی ظاهر اطلاق کلامشون اینه که بیع سید سلوقی فقط جایزه، غیر سلوقی جایز نیست. ما میگیم اصلا چه بسا منظور این دو بزرگوار از سلوقی مطلق و سید باشه، نه اینکه خصوص یک شگی شکاری خواهد، نه سلوقی علت اینم که عرض به حضور شما اینو به عنوان معید از منتهایشون ذکر میکنه که اصلا علت این که به کلب سید میگن سلوقی، چون اکثر سگهای سلوق معلمن، نه اینکه یه نژاد خاصی داشته باشن، اکثرا سگ شکاری هن، یعنی هر کی سگ داره تعلیم میده برای شکار. یک نژاد خاصی که حالا ما اسمشو میذاریم تازی اون نیست، مطلق سگای شکاری روش میگن سلوقی، چون اونجا در قدیم اینجور بوده سگاشون همه رو تعلیم دادن برای شکار، حالا مثلا خود به خود این غلبه پیدا کرده به هر سگ شکاری میگن سلوقی. پس سلوقی خصوصیت نداره، مطلق کلب سید ممکنه مد نظر باشه. بل یمکن ان یکون مراد المقنعه و نهایه من السلوقی مطلق السیود، مطلق السیود مراد مقنعه مطلق سگای شکاری باشه. الا ما شهد بهی بعض الفهول من اطلاقه علیه احیانا، من اطلاق کی؟ سلوقی. علیه یعنی علا مطلق سید در بعضی از اوقات. و یعید این اطلاق، یعنی اطلاق سلوقی بر مطلق سید، به ما ان المنتها حیث انه بعد ما حکت تخصیص به سلوقی ان الشیخین، وقتی که صاحب منتها تخصیص به سلوقی را از شیخین نقل میکنه، یعنی شیخ مفید و شیخ طوسی، قال و اونیه به سلوگی کلب و سید، جا از سلوگی کلب سید اراده شده و قصد شده. لأن سلوگ قریتون بالیمن اکثر کلابها ها معلمه، سلوگ یک قریه در یمن که اکثر سگهای اونها شکاری هن. فنصب الکلب الیها، کلب به اونجا نسبت داده شده، سگ به اونجا نسبت داده شده، یعنی سگای شکاری به اونجا نسبت داده میشن. و این یه احتمال البته در کلام منتها، و این کانه ها در کلام من المنتها یهتمل، اگرچه یه احتمال دیگری هم در این کلام صاحب منتها هست، ولی اون احتمال اول اظهره. این احتمال دوم چیه؟ کلام منتها چی بود؟ که اونیا به سلوگی کلب و سید، از سلوگی اراده شده سگ شکاری، مطلق سگ شکاری. خب یه احتمال همون رو که عرض کردیم که بگیم اگر میگن سلوگی یعنی همه سگهای شکاری، و در اونجا چون عرض حضور شما در سلوگ همه سگها تعلیم میبینن، لذا به همشون میگن سلوگی، از خصوص سگ تازی یا یک نژاد خاص ملاک هر نوع سگ شکاری. احتمال دومی که میدن اینه که میخوان بگن نه، با این بیان میخوان بگن سگهای غیر شکاری سلوگی به یه جایز نیست. اصلا نمیخواد بگه هر سگ سلوگی شکارش جایزه، چیز بیعش جایزه، میخواد بگوید مراد به سلوگی خصوص سگهای شکاریش، سگهای غیر شکاری اونجا بیعشون جایز نیست. خب پس ما دو احتمال در کلام ایشون داریم. وجه اول نسبت به وجه دوم اظهره. چرا؟ برای اینکه مطلق کلب سید را به سلوگ نسبت میدن. اصلا احتمال اول این بود که مراد از سلوگی مطلق کلب سید باشه. احتمال دوم چیه؟ فقط سیود سلوگی. پس دو احتمال تو کلام علامه هست. یه احتمال این که بگیم مطلق سیود مراده وقتی سلوگی گفته میشه، ای مطلق و کلب سید. این احتمال اول. احتمال دوم این که سلوگی گفته میشه، ای کلب سید سلوگی، یعنی خصوص سید سلوگی رو بخواهم بگیم. اما احتمال اول اظهر از اینه، چون داره مطلق کلب سید را به سلوگ نسبت میده. ببینید و یو بله، و این کانه ها در کلام من المنتها یحتمل لأیکون مسوقاً لإخراج غیر کلب سید من الکلاب سلوگیه. احتمال داره به این که میخواد بگی آقا سگهای شکاری سلوگی فقط مراده، سگای شکاری و سگهای سید غیر سلوگی به این شاعر نیست. و ان المراد به سلوگی خصوص سید، لا کل سلوگیه. منظور از سلوگی یعنی سگ شکاری سلوگی، نه هر سگ منتسب به اون منطقه. لکن الوجه الاول، وجه اول چیه؟ این که مراد از سلوگی مطلق و کلب سید باشه.
از هر است از وجه ثانی. وجه ثانی چیه؟ خصوص سید سلوبی. خب نتیجه بالاخره به نظر شیخ بیع سگهای شکاری غیر سلوخی جایزه یا نه؟ بله، ایشون قائل به جوازن. تا اینجا این دو نوع رو گفتن جایزه، سید سلوخی رو گفتن جایزه، قدر متیقنه از اخبار و معاقد اجماعات، سید غیر سلوخی رو به خاطر این ادله گفتن جایزه. میمونه قسم سوم، کلب الماشیت ول قائد که فردا میشه.